من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در قواعد تفسیر تنزیلی خدمت دوستان مطالبی رو عرض می کردم. گفتم قاعدتا تفسیر تنزیلی یک فراینده. در هنگامی که شما دارید یک سوره رو تفسیر می کنید، مسیری رو دارید طی می کنید. قاعدتا یک سری مقدمات هست که باید این مقدمات مورد توجه باشد، و به رغم این که گاه دیده می شود که در مسئله مقدمات آنچنان که باید مسئله جدی تلقی نمی شود، به نظرم می رسد که بخش عظیمی از کار مفسر انسجام ذهنی است که به خودش و به مخاطبش در مقدمه ورودی به تفسیر می دهد. اون ساختاری رو و سازمانی رو در ذهن ایجاد می کند که در فهم گزاره ها بسیار بسیار می تواند مؤثر باشه. عرض کردیم وقتی شروع میکنیم به بیان مقدمات، چه در شناسه و چه در توصیف سوره، مواردی هست که تفسیر تنزیلی و نگاه تنزیلی به سوره ها دخالت میکنن. در اونجا باید قواعدی رو رعایت بکنیم که برداشت هامون چهارچوب مناسب و درستی داشته باشه. و در شناسه بخشیش مربوط به آیات استثنایی یا آیات الحاقی بود. عرض کردم که در ذیل مکی و مدنی مفسر گاهی به این نتیجه میرسد که آیه استثنایی است، و اینها در تعدادی از تفاسیر مورد توجه بودند. وظیفه مفسر در همین جای این است که در این زمینه اظهار نظر بکنن. شما چون تفسیر تنزیلی میکنید، حتما باید مسئله یا آیات استثنایی یا آیات الحاقی رو جدی بگیرید، چون در فهم ما از آیات حتما دخالت دارد. بنابراین کار اول ما و شما این است که در آیات استثنایی تأملاتی رو بکنیم، قواعدی رو اجرا بکنیم تا بتوانیم داوری کنیم نسبت به این آیه و استثنایی بودنش رو تأیید یا رد کنیم. بعد از اون مسئله ترتیب سوره هاست، یعنی در مکی یا مدنی ترتیب نزول مهمترین و اساسی ترین مسئله است که قاعدتا ذهن یک مفسر تنزیلی رو به خودش مشغول خواهد کرد. در این مرحله هم دوستان عنایت فرمودن که ما چه راه سعی کردیم محتاطانه ای رو در پیش بگیریم، قواعدی رو برای دریافت درست ترتیب سوره ها بر اساس این راه محتاطانه توضیح دادیم، و گفتیم این قواعد رو انشالله اجرا بفرماییم تا ذهنتون به اون چیزی که انشالله حق است منصرف بشه. بعد از این مرحله دیگه ما در شناسه جایی که بحث‌های ترتیب نزول دخالت بکند، مثلا ترتیب مصحف، مثل تعداد آیه، اینها وجود نداره. وارد شدیم در توصیف. در توصیف هم اولین و مهمترین مسئله‌ای که مطرح شد مسئله غرض بود. گفتیم غرض مثل ستون فقرات یک سوره است، اسکلت بندی سوره رو در اختیارتون میگذارد. کشف غرض بسیار مهم است، و به رغم اهمیتش هم کمتر در موردش کار شده. 8 قاعده رو هم خدمتتون من عرض کردم، یعنی اینها باید وارسی بشن تا بر اساسش ما به یک نقطه اطمینان بخشی در مسئله قواعد تفسیر تنزیلی نسبت به غرض و کشف غرض دست یافته باشیم. خب بعد از این که من غرض رو کشف کردم و فهمیدم که خدای متعال این سوره رو نازل کرده تا چنین مطلب تربیتی، چنین تحولی رو در مخاطب ایجاد بکنه. با شناخت غرض، مسئله دومی که مطرح می شود مسئله محتوای سوره است. یعنی از من انتظار دارند که بتوانم بر اساس یک منطق درست مجموعه سوره رو دستبندی کنم. انشاءالله در بحث مهارت‌های بیان تفسیر کار کرده اید یا کار خواهید کرد که در اونجا باید روشن بشد من وقتی ورود به عملیات تفسیر میکنم از اول باید تقطیعها، قطعاتی رو که بر اساسش میخوام سوره رو تفسیر بکنم در نظر داشته باشم. مثلا سوره ایست 200 آیه است، چطور این رو تقسیم بکنم به مجموعه های 5 آیه ای، 10 آیه ای، 30 آیه ای، 20 آیه ای، کمتر، بیشتر، و بر طبق اون شروع بکنم به توضیح و بیان تفصیلی آیات، بررسی تفصیلیشون. این قطعه بندی الان در اینجا مطرح می شود به عنوان محتوا، اما در تفسیر شما بسیار مؤثره. یعنی شما یه سیاق‌هایی می بندید، یه موضوعاتی در نظرتون قرار می گیرد، اون سیاق‌ها، اون موضوعات، اون قطعه بندی‌ها فقط مسئلش این نیست که شما در مقدمه گزارشش رو خواهید فرمود، بلکه اینها مسئله مهمی است که در عملیات تفسیر هم شما سوره رو بر همین اساس میخواین تقسیم کنید. نمیشد مثلا بفرمایید سوره 6 قسمته، سوره 4 بخشه مثلا، بعد بیاین در تفسیرتون 10 تا قسمت در بیارین، بگین سوره از این قسمت تا این قسمت یا از این آیه تا این آیهش یک قسمته، بعد در تفسیرتون بیاین به این قسمت رو یا این آیات رو جابجا بفرمایید. هماهنگی باید باشد. مسئله محتوا و بیان هندسه سوره، بیان توضیعی که این آیات شده اند تا اون غرض تأمین بشود، یکی از کارهای دقیقی است که مفسرین باید انجام بدن. ما از نظر پیشینه وقتی نگاه میکنیم، دوستان این عنایت رو داشته باشن، تفاسیر منهج واحدی ندارن. برخی از مفسرین اصلا متفتن ما رو متفتن به مسئله توزیع آیات در سوره نمی کنن. که مثلا این سوره 4 بخش دارد، این سوره 5 بخش دارد، بخش اول، بخش دوم، اصلا کاری به این کارا نداره. سوره فلان مکی است، 10 تا آیه دارد مثلا، و بعد شروع میکند به تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم و مشغول میشه. بعضی ها اومدن و لیستی از موضوعات دادن، مثلا مثل مراغی، میگه در این سوره این مطالب مطرحه، مثل آی مکارم. آی مکارم هم اینطوری، البته گاهی به نظم موضوعات توجه فرمودن، اما غالبا میفهمن در این سوره این مطالب مطرحه. این هم یه مدل. این مدل هم فایده ای ندارد، یعنی فایده چندانی نصیب خواننده نخواهد کرد. حالا در این سوره مثلا، چون دیگر سوره های مکی از عقاید بحث می شود، از توحید، از معاد، از مثلا امامت، از نبوت، اینا خیلی دردی رو دوا نمی کند. یعنی برای شمایی که می خواهید الان از این توصیف یک برداشت‌های اجمالی تأثیرگذاری رو در عملیات تفسیر داشته باشی، اینم به دردمون نمی‌خوره. بهترین مدل بیان موضوع این است که شما وقتی می‌خواید این مجموعه موضوع‌های سوره رو که وقتی کنار هم نشسته ان غرض رو برای ما توجیه بکنن رو بیان بفرمایید، این است که اینها رو به شکل منظم کنار هم بچینید. من تعبیری دارم میگم پستی، یعنی آدرسی رو بدهید از سوره که آدرس پستی باشد. من از اینجا بخوام الان برم مثلا تهران، به هم میگن از اینجا برو حرم، از حرم برو 72 تن، از 72 تن برو مثلا آزادگان، از آزادگان ارزم به حضور شریفتون که اون خیابانی که نظرته پستیه. یعنی کاملا اینا قطعاتی است که به هم میچسبه، خلل و فرجی بینش نیست. یا در غالبا خارج از کشور اینطوری است، به عکسه، یعنی از اون محل شروع میشود. مثلا میگن فرض فهمید شما تهران میخواین میدان آزادی برید، خب میگن میدان آزادی، میدان فرض فهمید فتح به سمت بلوار سعیدی، بیاین کاظمی، شهید کاظمی، بیاین بلوار خلیج فارس، بیاین اتوبان، بیاین 72 تن، بیاین حرم مطهر، بیاین امام کاظم. میبینید به عکسش میکنن، دو مدله. اما همه اینو پذیرفتیم که نباید بینشون خیلی، یعنی نباید اصلا بینشون فاصله ای باشه. وقتی من سوره رو دارم گزارش میدم، باید سوره رو به شکل پستی گزارش بدم. و چقدر زیباست اگر این که شماره آیات رو هم بگم. مثلا بگم آیه 1 تا 5 در این موضوع، آیه 6 تا 16 در این موضوع، آیه 17 تا مثلا 40 در این موضوع. یعنی کاملا اینها از نظر شماره هم تفکیک بشن که آدرس دقیق باشه. کار دیگه ای هم که شما باید یا ما باید در بیان محتوا انجام بدیم این است که این رو باید ماکتی بگیم، یعنی کاملا کوچک شده اون بخش رو توضیح بدیم، به گونه ای که چیزی نماند مگر این که گفته شده باشد، اما مفصل هم نشود. مثل یه عکس 6x4 که از یه بدن میگیرید، از یه شخص میگیرید، همش هست اما کوچک شده، در به اصطلاح مقیاس‌های کوچکتر. مثل که شما یه ماکت میذارید در یک ساختمان، اول ساختمان میگید بناس اینجا ساخته بشود، این ماکتشه. یعنی وقتی ابعاد بزرگ شد همین هست، این کوچک شده یه اوناست. آدرس هاتون باید ماکتی باشد، یعنی چیزی که فروگذار نکنیم. بعد هم باید پیوست ها رو توضیح بفرمایید، یعنی وقتی میایین سوره ها رو کنار هم میذارید، این قسمت که از قسمتی دیگه جدا شدد، علقه و علاقه و تناسب بین قسمت اول و دوم رو هم برقرار کنید. چون خداوند در بخش اول چنین فرمود، در بخش دوم چنین می فرماید. پس بهترین بحث از محتوا، عرض کردم این مال این جلسه نیست، اما چون قبلا بحثش رو نکردیم تذکرش رو میدم، بهترین بحث از محتوا اینه که شما پستی، ماکتی و پیوسته مفصلها رو به هم وصل کنید، معلوم بشد بین اون قسمت و این قسمت چه نسبتی برقرار میشد. اگه شما بتوانید چنین گزارشی رو به مخاطبتون بدید، کاملا بدون اینکه هنوز وارد سوره باشد، یک تصویر معنادار و مشخص از سوره بهش منتقل کردید. خب حالا من میخواهم یک سوره رو گزارش کنم، محتواش رو بگم، میخوام بگم این سوره چند بخشه. حالا اینم عرض کنم، گاهی بخش ها بزرگه، شما مجبورید خود اون بخش بزرگ رو به چند قسمت تقسیم کنید، یک بخشه، اما این بخش لازم است که خودش به چند قسمت تقسیم بشه. دقیقا قسمت ها رو هم مثل همین تقسیم بخش ها انجام خواهید داد، یعنی نظمتون رو به هم نزنند. اما منی که میخوام چنین سازه ای رو، چنین مهندسی رو از سوره بکنم، چه قواعدی رو باید رعایت کنم، به چه چیزهایی باید توجه کنم که بتونم این مجموعه رو به خوبی از آب در بیارم. در این زمینه عرضم به حضور با سعادتتون، من چند قاعده رو تقدیم حضورتون میکنم و انشالله یکی دو مورد رو هم تمرین میکنیم، یا مقایسه ای هم بین کارهایی که الان در تفاسیر هست با اتفاقی که بایستی میومد خدمتتون خواهم داشت. اول کاری که دوستان خواهند فرمود توجه به اصطلاح جو نزوله. ببینید، من وقتی میخوام یک سوره رو توضیح بدم، یک گفتگو رو، یک گفتار رو تشریحش بکنم، باید اصولا بدانم در چه فضایی این سخن بیان شده است، در چه مرتبه ای از سیر قرآن، نزول قرآن قرار دارم. مثلا در مکه هستم، در مدینه هستم، در دوره اول مکه هستم، در دوره دوم مکه هستم. چرا؟ چون سخنان متناسب با جوی که در اون جو مطالب داره بیان می شود خیلی می تواند معنادار باشد. اول کارتون این باشد که اون جو رو به دست بیاری. ما یک جو 23 ساله کلان داریم که در اون جو 23 ساله کل قرآن نازل می شود. اما قبلا هم عرض کردم خدمت شما، این جو خودش تقسیم می شود. یه دوره ای مسلمان ها مخفی هن. پیغمبر علنی است. خب این یه مطالباتی، یه الزاماتی دارد. یه دوره ای پیغمبر که علنی است، مسلمان ها هم علنی می شود و شروع می کنن رسما جامعه مکی رو دو قطبی می کنن. و گفتگوهایی که تو این فضا داره بیان می شود حتما متفاوت است با گفتگوهای مرحله اول. یه دوره ای مسلمون ها در حال قانونمند شدن و اجتماعی شدنن. در این فضا هم شرایط به گونه دیگه ای خواهد بود. یه مرحله هم کار ما تمام شده، کار نزول تمام شده، دیگه حالا باید پیشبینی هایی صورت بگیرد، باید تدابیری برای آینده صورت بگیرد، باید نسبت به پایش و مراقبت آورده ها تصمیم گرفته بشد. خب مفسر اگر بداند این مراحل رو، وقتی این گفتگو رو دارد بررسی می کند، مثلا می دوند که این گفتگو در قسمت اول است، در این جو نازل شده است، خود این ذهنش رو برای تقسیم و تقسیط آماده می کند. این یه مطلب. مطلب دیگه ای که باید توجه کرد، توجه به مخاطب آیاته. یعنی شما وقتی میخواین محتوا رو بگین، شاید اگر بخوام ترتیب رو رعایت کنم، اولین و مهمترین مسئله از همینجا شروع میشود. یعنی اول ببینیم مخاطبش کیه، این سخن با کی داره مطرح میشود. وقتی میفرماید نون و القلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون، تا جایی که می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، حتما باید تفاوت بکنه بسته به مخاطب، یا جایی که اصلا مخاطبی ندارد. والعصر ان الانسان لفی خسر. من محتوا رو اولا باید ببینم داره با کی، این سوره میخواد با کی حرف بزنم. خود این خیلی کمکم خواهد کرد تا تقطیع ها رو به خوبی بفهمم، چون دارد با ایشون صحبت میکرد، بعد به مناسبت گفتگو با ایشون درباره دیگران وارد گفتگو میشود. اینا خیلی قاعدتا میتونن دخالت داشته باشن در این که من به تقسیم ها و تقسیط ها نزدیک بشم. دوم کاری که ما باید انجام بدیم، مورد اول رو بذارید، دوباره من اون بحث جو نزول رو بذارید سر جاش، دوباره تاکیدش خواهم کرد. پس اول کاری که بکنیم چه باشد؟ توجه به مخاطب. کار دومی که انجام خواهیم داد این است که لیستی از موضوعات سوره رو بیرون بیارید. در این سوره چه موضوعاتی داره بحث میشه؟ همین چیزی که بر بعضی از تفاسیر هست، مثلا اینجا راجع به قیامت داره گفتگویی میکنه، اینجا داره در باره پیغمبر و دردسرهای پیغمبر با مردمش سخن میگوید، اینجا داره در رابطه با تاریخ و قطعات تاریخی سخن میگوید. اینا موضوعات مختلف نقش دارن در تقسیم بندی ها. پس اول مخاطب رو میبینم، بعد میام سراغ لیست موضوعات، یه چک لیستی داشته باشم بگم مثلا در این سوره این 5 موضوع داره مطرح میشه، بعد ببینم آیا میتونم به وسیله مخاطب عرض میکنم ها، یعنی من میخوام به وسیله مخاطب به وسیله موضوعات ببینم میتونم مرزبندی ایجاد کنم یا نه. همیشه این سوال تو ذهنم ها، من با یک سوالی رفتم سراغ متن. سوالم چیه؟ این محتوا چطوری توزیع حکیمانه شده؟ خب برای اینکه این سوال رو پاسخ بدم میگم اول ببینم مخاطبش کیه، بر اساس مخاطب میتونم، ممکنه مثلا تو سوره 3 تا مخاطب باشه، بر اساس 3 تا مخاطب حتی بتونم سوره رو به 3 قسمت تقسیم کنم. یک بار عرضم به حضور با سعادتتون، نه بر اساس موضوعات میتونم تقسیم بکنم، باز اینو بررسی کنم میشه. راه دیگر یعنی گام بعدی این است که ببینیم بین این به اصطلاح آیات و موضوعات، قسمت هایی که حالا بر اساس این تقسیم به دست میاریم، میتونیم ما یک ارتباط برقرار کنیم. حالا مثلا فرض کنید اینجا با پیغمبر سخن میگه، اینجا با کفار سخن میگه، اینجا با مؤمنین، میتونم اینها رو جدا کنم بعد با هم مرتبط کنم که اون کار مفصل بندیم صورت بگیره یا نه؟ اینجا 4 موضوع داره مطرح میشه. بین این بحث در این موضوع، مثلا در بحث تاریخی تا بحث سنت‌های الهی تا بحث عذاب دنیا تا بحث عذاب آخرت یا دستبندی مردم، میتونم بین این 4 تا 5 تا ارتباطی برقرار بکنم یا نه؟ اگر هست چه نوع ارتباطی است؟ چه تحلیلی میشه از این ارتباط ارائه کرد؟ وقتی من این مطالعه رو در درون سوره انجام دادم، گام 4 شروع می شود، توجه به غرض. من اجمالاً یه غرضی رو قبلا به دست آوردم، ببینم این تقسیماتی که الان کردم با اون غرضی که گفتم میتونم رابطه‌شون رو مثل رابطه یه چند سوال فرعی و سوال اصلی بکنم. شما در پژوهش مستحضرین دیگه، هر پژوهش ترکیبی است از یک سوال اصلی، یعنی یک مسئله اصلی و چند مسئله فرعی. باید قاعدتا این تقسیم هایی که من الان بر اساس توجه به مخاطب، توجه به موضوع، توجه به ارتباط بین اینها به دست آوردن، بتوانن وقتی کنار هم چیده بشوند اون غرض رو تأمین کنن. باید ببینم این اتفاق میفته یا نه، و اگر نیفتاد یعنی یا من در غرض مشکل دارم یا در تقسیمی که الان دارم انجام میدم، چون این تقسیم رو به اون غرض نمیرسونه. یکی از کارهای خوبی که ممکن است شما در همین جا هم انجام بدید این است که غرضها رو، یعنی وقتی سوره رو چند قسمت دارید میکنید، برای هر کدوم یه غرض بخشی درست کنید، برای اینکه خیلی شفافتر ارتباط رو برقرار کنید. مثلا بگید 3 تا غرض جزئی در این سوره میشه فرض کرد، غرضهای بخشی که وقتی کنار هم میذاریم اون غرض اصلی رو تأمین میکنه. گاهی اینطوریه، یعنی میتونید با جداسازی به 3 تا غرض برسید که این 3 غرض، چون موضوع الزاما نمیتوند غرض رو تأمین بکند، غرضی که از بیان موضوع هست شما رو به غرض اصلی میرساند. بنابراین وقتی اینها رو جدا کردید و ارتباطشون رو برقرار خواستید بکنید، توجه به غرضتون بیشتر بشه، غرضهای بخشی. بعد ببینید این غرضهای بخشی میتونن اون غرض اصلیتون رو تأمین بکند یا خیر. و بعد از اون به جایگاه سوره در سیر نزول توجه کنید. ببینید حالا مثلا الان این سوره سیومه، سوره قبلیش چی بود؟ سوره قبل از اون چی بود؟ این به اصطلاح شاکله‌ای که الان سوره پیدا کرد هماهنگ هست با این جایگاهی که شما برای سوره قائلید یا نه؟ خیلی ها به این نکته تفتن دارن قاعدتاً، اگر ترتیب رو رعایت بکنن که گفته های قبل، وقتی یه حکیمی دارد یه گفته قبل میگوید یا در گفته های گذشته زمینه رو برای این گفته آماده کرده است، زمینه فرهنگیش رو فراهم کرده. ببینید بین این سوره و مطالب گذشته و ترتیبی که الان برقرار می شود میتونید ارتباطی برقرار بکنید یا نه، و در نهایت اون کاری که از قدم توجه به جو نزول که ببینید در اون سیر کلی این جاش کجاست. شما مثلا در سیر کلی یه وقت درگیریتون با مشرکین است و میخواهید گفتمان اسلامی رو تازه بیان بکنید، خب این سوره ای که الان در این فضا هست قاعدتا تقسیماتش متناسب با اون فضا باید مطرح شده باشد. پس ما از جزء به کل حرکت میکنیم، از دیدن مخاطب تا دیدن موضوعات، تا ارتباط بین موضوعات با توجه به اغراض بخشی، تا ارتباط بین اینها و سرجمع کردنشون با توجه به غرض کلی، تا بعد ترتیب سوره و در نهایت هم جو نزول. شما اگر این مراحل رو طی بکنید قاعدتا خواهید تونست محتوا رو به طور مناسبی ارائه بفرمایید با اون سه شرطی که عرض کردم، یعنی پستی باشد، ماکتی باشد و پیوسته. این پیوستگیش رو رعایت کنیم. حالا من در اساس این گزارشی که خدمت شما الان عرض کردم، اگر بخوام یکی دو مورد رو از گزارشات مفسرین بررسی بکنم، دیشب نشسته بودم برخی از سوره ها رو داشتم نگاه میکردم، دیدم همین سوره سبع رو که خدمت شما عرض کرده بودم بحثش بحث مفیدی است اگر بتوانیم این رو به اصطلاح دقتی بکنیم. مثلا در بیان محتوا وقتی سراغ تفسیر احسن الحدیث میریم، احسن الحدیث کتاب تفسیر آقای علی اکبر قرشیه، از فضلای بسیار خوب و پاک و وارسته که الانم الحمدلله مشرفیم به استفاده از ایشون و حیاتشون. ایشون در احسن الحدیث اینگونه می‌فرمایند از نظر محتوا: سوره مبارکه با مالکیت و ربوبیت خدا آغاز شده. سوره سبع 56 یا 7 آیه دارد، تو ذهن مبارکتون باشد. حالا توجه، اگر در محضر قرآن هم هستید قرآن رو هم ملاحظه فرمایید بد نیست. بعد از سوره ظاهرا احزاب در ترتیب فعلی، 32 سوره است در ترتیب فعلی ظاهرا، بعد از سوره احزاب سوره مبارکه با مالکیت و ربوبیت خدا آغاز شده، اما نفرمودن که چه آیاتی ها، اما نظم رو ظاهرا سعی کردن رعایت کنن. سپس اعتراض مشرکان در رابطه با معاد و جواب آن مطرح می شود. خب پس مالکیت اول مطرح شد و ربوبیت خدا، در مرحله دوم اعتراضی که مشرکان در مسئله معاد دارن، این رو بیان می فرماید. آنگاه حالات داوود و سلیمان علیهم السلام و هلاکت قوم سبع ذکر می شود. خب تا اینجایی که من گزارش دادم، تا اینجا اشکال کجا بود؟ یکی گفتیم پیوسته باید باشن، یعنی پیوست ها رو رعایت بکنیم. الان مثلا ایشون دارد موضوعات رو میگه، به ترتیب هم دارد میگه، اما ارتباط بین اینها برقرار نمیشود. نظم هم دارد اما ارتباط ندارد. یعنی شما یعنی چی؟ یه طرفش مالکیت و ربوبیت، یه طرفش اعتراض بر معاد، یه طرفش هم حالا شد قصه سلیمان و داوود. در ذهن مبارکتون داشته باشید، اون نگاه آسیب شناسی هم در همین حین پیاده بشود. بعد مقداری از نفوذ اراده خدا در اداره جهان و در باره اعتراض به معاد و جواب آن بیان می‌گردد. محور چهارم. پنجم، حتی این شمارات مال بنده است، ایشون همینطور شماره نکردن، همینطور نقد فرمودن. با نقل مخاصمه پیشوایان باطل و پیروان آنها در قیامت مطلب ادامه پیدا می کنن. و بالاخره با مطالبی و مواعظی در این زمینه سوره مبارکه به پایان می رسد. در این زمینه یعنی چی؟ یعنی درباره مثلا معاد دیگه، در اینطور نیست ها، یعنی 20 آیه حدودا 20 آیه بعده، این تا اینجایی که فرمودن دارن دیگه خسته شدن، تا آیه 32 اونی که تو ذهن من هست، تا 32 رو تقریبا سعی کردن بفهمن، بعد هم گفتن ما بخیش هم پیرامون این مطالبه. یه زحمتی میکشید، محتوا رو دارید گزارش میدید، اما ناقص میشه. بیایم سراغ تفسیر نمونه. ایشون وقتی میخواد محتوا رو توضیح بفرمایند، میدونید ایشون به غرض اصلا نظر ندارن، در تفسیر نمونه غرض سوره ها بیان نمیشود، مگر مثلا خیلی خیلی نه به عنوان اصالت، مثلا به عنوان بحث لازمی. اما این گونه گزارش شده، بیشترین بحث این سوره نیز روی همین امور دور میزند، یعنی مسائل مربوط به قیامت و معاد و مثلا توحید و اینا، چون مکیه. چرا که مسلمانان در دوران مکه میبایست از نظر عقاید ساخته میشدند و برای پرداختن به فروع و تشکیل حکومت اسلامی و پیاده کردن به تمام برنامه های اسلامی آماده میگردیدند. نگاه خیلی خوبی است ها، اما به سوره رفتی به این معنا ندارد، چون اصلا این سوره خطابش به مؤمنین بله نیست، اصلا دعوای بین پیغمبر است و کفار. اگرم هست خاطرتون هست در بحث غرض گفتم اینا غرض، اینا مخاطبین سومن، دعوای بین پیغمبر و کفار رو ببینید و درسی بگیرید، اون درس رو میگیرد، اما مخاطب سوره فعلا اینا الان نیستن. این نگاه آسیب شناسی رو دوستان حتما در تفسیرشون باید دائم هی تکرار بفرمایید تا به تدریج انشالله ملکمون بشه وقتی میخواییم کاری رو انجام بدیم. حالا ایشون بعد میان بر اساس این نگاه اجمالی شروع میفرمایند که به طور کلی باید گفت محتوای این سوره ناظر به پنج مطلب است. مسئله توحید، ببینید رفت روی موضوعات به طور عام، مسئله توحید و قسمتی از نشانه های خداوند در عالم هستی و صفات پاک او، از جمله توحید، ربوبیت و الوهیت، که این بخش اول سوره بیشتر تو ذهن مبارک شونه. مسئله معاد که از همه مسائل در این سوره بیشتر مطرح شده، از طرق مختلف درباره آن بحث های گوناگونی صورت گرفته. مسئله نبوت، نبوت انبیاء پیشین و مخصوصا پیامبر اسلام و پاسخ به بهانه جویی های دشمنان درباره او و بیان پاره ای از معجزات انبیاء سلف، یعنی داوود و سلیمان. چهارم، بیان بخشی از نعمت های بزرگ خدا و سرنوشت شکرگزاران و کفران کنندگان، ضمن بیان گوشه ای از زندگی سلیمان و قوم سبع. برگشت دوباره به کجا؟ به آیات تقریبا ششم تا هیجده، مثلا تا 18 تا 20. پنجم، دعوت به تفکر و اندیشه و ایمان و عمل صالح و تأثیر این عوامل در سعادت. ششم، و نیکبختی بشر و مجموعاً برنامه جامعی را برای تربیت جستجوگران حق تشکیل می‌دهد. پس من در این سوره چه گیرم میاد؟ ایشون می‌فرماید توحید، معاد، نبوت، دیگه چه بود؟ نعمت‌های خدا، سرگذشت مثلا تعدادی از پیامبران و برنامه‌ای برای تربیت. هم هست این مطالب در سوره و هم این مطالب مورد نظر نیست. چرا ایشون اصلا به این سمت رفت؟ نگاه آسیب شناسی کنیم. یادتون از عرض کردم غرض چقدر میتوند ذهن رو، نه ایشون رفت غرض رو مثبت گرفت، گفت میخواد مؤمنین رو توجیه بکند برای عقایدشون. چون مثبت نگاه کرد، اینجا هم تقسیمات و تصمیمات مثبتی کرد. اگر به مخاطب توجه می‌فرمودن، قاعدتاً اون نگاه مثبت مطرح نبود، چیز دیگه ای مطرح بود، اما ایشون این کارو کردن. المیزان، المیزان خیلی ساده برگزار فرمودن و آقای مکارم و آقای قرشی به نظر بنده از ایشون گرفتن و یه شرحی فرمودن. المیزان اینطوری می‌فرماید این سوره پیرامون اصول سگانه اعتقادات، یعنی توحید، نبوت و قیامت بحث می‌کند. بعد از بیان آنها کیفر کسانی را که منکر آنهایند، یعنی هر سه، و یا القای شبهه درباره آنها می‌کنند بیان نموده، آنگاه از راه‌های مختلف آن شبهه‌ها را دفع می‌کند. پس ببینید اول سه تا اصل بیان می‌کند، بعد شبهه ها رو میگوید. ببینید دیگه این شخص از حالت مثبت خارجش کرد و آنگاه از راه های مختلف آن شبهه ها رو دفع میکند، یک بار از راه حکمت و موعظه، بار دیگر از راه مجادله، و از این سه اصول و از این سه اصول بیشتر به مسئله قیامت اهتمام ورزیده است. خب باز من با یک گزارشی که سه تا مسئله توش مطرح است، به شبهه ها پرداخته، به پاسخ شبهات، و البته بخش اعظمش یا پررنگترش مسئله قیامت است. اینم محتوایی که از حضرت علامه داریم. تفسیر هدایت، محتوای سوره را در 8 بند ایشون می‌فرمایند که باید توضیح بدیم. آیات قرآن در همه جا از مسئولیت انسان در برابر اعمال و افعالش سخن میگوید. ایشون از الان بگم چون طولانیست نمیخوام مفصلش رو عرض کنم، ایشون به نظر من تفتن به نکته زیبایی کرده و این مسئله مسئولیت انسان در برابر خدا. ذهنشون به این سمت رفته، یعنی غرض رو در اینجا دیده، چون رفته به سمت این بخش اومده کل سوره رو بر اساس مسئولیت در 7-8 بند توضیح میده. مسئولیت انسان، مشکلی که دارد برگشتش به اون نکته هفته گذشته است، جلسه گذشته است. در اونجا عرض کردیم که گاهی مفسر هدف سوره رو بدون توجه به مخاطب مستقیم ارزیابی میکنن، یعنی توجه به این نکته که مثلا اینا مکی هایی بودن که با پیغمبر در افتاده بودند، برد روی کلیت انسان، بعد بر اساس اون نگاه به کلیت مسئولیت انسان شروع کردن ایشون به بیان تقسیماتی. واقعیت جزا تجلی دو اسم حکیم و خبیر است، با توجه به آیه اولیشون این رو میگن که خدا را به آن دو میخوانیم، پس او عالم است به آنچه در زمین فرو میرود یا از زمین بیرون میآید. آیات 1 و 2، یکی از محاسن کار ایشون همین شماره گذاری هاست، یعنی میگه این بحث ها تو چه آیاتی مطرح شده است. خب چون زمان فرمودن در حال سپری شدنه، من عرضم به حضور با سعادتتون این رو به خودتون واگذار میکنم، ملاحظه بفرمایید و از تفسیر المنیر هم اگر خواستید این تفاسیرها، این محتوا رو این تفاسیر گزارش دادن به نحوی که دارم عرض میکنم خدمت شما. در همگام با وحی ما چه کردیم؟ یا در شناختنامه همگام با وحی من اومدم به نظرم اینطوری رسیدد، گفتم سوره به سه بخش تقسیم میشه، سوره سه بخش دارد، آیات یک تا سی سوره، ببینید پستی انجام میدن پیوسته و مفصلی یا نه، آیات یک تا سی توجیه پیغمبر، یعنی با ادبیات غرض بخشی، گفتم بخش ها رو تبدیل به غرض کنید، توجیه پیامبر اکرم برای پاسخ تهدید آمیز به موضع کافران درباره روز رستاخیز در بخش اول، یعنی سی آیه اول میخواد پیغمبر رو توجیه بکند چطور پاسخ اینایی که دارن مسخره میکنن قیامت رو و به واسطه قیامت تو رو مسخره میکنن، میخواهید به شما کسی رو معرفی بکنیم که میگه وقتی شما ممزق شدید پراکنده شدید انکم لفی خلق جدید افترا علی الله کذب، آیاتی که اینجاست، این سی آیه اول اومده تا پیغمبر رو برای به اصطلاح پاسخ تهدید آمیزونم به این مواضع توجیه بکنم. بعد خود این گفتیم چند بخش می شود، چهار قسمت می شود، خود این بخش ببخشید چهار قسمت می شود. الف، این بخش با درآمدی بر مالکیت، حکمت، خبرویت، رحمت، غفران و علم خدای متعال شروع شده است، همین چیزی که همه هم فرمودند. بعد از ابعاد ریز بله همون مقدار شروع شده از بخشید آیات یک تا پنج، بخش دوم، قسمت دوم، این بخش توهین کافران به پیامبر را به خاطر اعلام حیات پس از مرگ گزارش کرده است، این توهین را گزارش کرده، آنگاه به طور تلویحی آنها را به امکان عذاب از راه آسمان و زمین که ایشان را احاطه کرده و زمام امرشان به دست خداست تهدید می کنند. یعنی نمی دونن که خدا قدرت داره؟ همچنین برای آن که مالکیت خدا بر موجودات اثبات بشود، این اظهار قدرت را از طریق بیان ظرفیتی که در پیغمبرانی مثل داوود و سلیمان گذاشتند که حتی کل جنیان رو در تسخیر خودش قرار داد، اینها رو از این طریق مورد خطاب خودش قرار میدهد، آیات ششم تا چهاردهم. در قسمت سوم این بخش به عنوان نمونه از نابودی تدریجی شهر آباد سبع گزارش میدهد که به دلیل اینکه اینا ناسپاسی کردند و ناشکیبی کردند بر نعمتهای الهی به تدریج نابود شدند، یعنی قدرت گاهی بر افزودن گاهی بر کاستن، هر دو رو بیان میکند، آیات 15 تا 21. دال، گمان باطل در قسمت چهارم، گمان باطل اینها رو که خدای متعال درست است مالک هست اما به وسیله بت‌ها و به وسیله آلهه ها می شود جلوی اراده های خدا رو گرفت، می شود جلوش رو گرفت، اینها رو شروع می کند به ابطال کردن، می فهمد چنین اتفاقی نخواهد افتاد، اصلا نه آلهه‌ای وجود دارد و نه اگر آلهه‌ای وجود داشته باشد چنین قدرتی رو دارد که جلوی تنفیذ اراده های من را بگیرد. این بخش اول. در بخش دوم بله فرمودم است که وقت تمام شده، من اینجا هم به دلیلی ساختمان بس، یعنی مطلب به هم ریخته، دارم به ذهنم فشار میارم، میترسم خارج از چارچوب بس مطالبی رو خدمت شما تقدیم بکنم. اجازه بفرمایید که این رو بذارم تا در یک نوبت دیگر. شما یه چند دقیقه دیگه ضبط کنید، اما به جای سوره سبع، چاره ای ندارم، باید مطلب رو نه حالا چون اینجا اینو گفته بودیم، خواستم اونجا رو هم نظر خودم رو عرض کنم. اونجا چیز شده، چپچین شده، به هم ریخته متاسفانه. نمیدونم چرا سیستم من اینگونه به هم ریختدش. ولی در اینجا هم دارمش، ببخشید. یک صلواتی خط بفرمایید. بله. از من عرض کردم قسمت اول این بود، طرح مسئله به اصطلاح انکار معاد توسط مشرکان و توجیه پیغمبر برای پاسخ به شبهاتی که اینها بیان کرده اند در آیات اول تا سیوم. بخش دوم آیات آیات اول تا چهل و سوم. بخش دوم آیات چهل و سه تا پنجاه و پنج است که راهنمای پیامبر برای هشدار به کافران در باب تکذیب رسالت، قرآن و معاد. اینا به هم ریخته است، یعنی ذهن من با اون بود. اینجا دو بخشی کردیم، 55 آیه، 55 آیه داره، درسته؟ خیلی خوب، اینجا نوشتین 55 تا که حتما در چیز اشتباه شده. خب مثل اینکه این سوره رو باید از خیرش بگذرم، نه در اینجا درست نوشتین نه در اینجا. اجازه بدید تا به اصطلاح در یه فرصتی دیگه من یه چند دقیقه براتون یه سوره رو، همین سوره رو توضیح خواهم داد، اینو باید درستش کنم. تا اینجا برگردیم، فرض کنید آخرین قسمت همون جایی بود که از حضرت آقای مدرسی در هدایت، تفسیر هدایت درس کردن. ملاحظه فرمودید در تفسیر هدایت برنامه‌شون این شد، اومدن بیان فرمودن که من انسان رو به مسئولیت انسان رو در نظر میگیرم، سوره رو شروع کرد به 8 قسمت تقسیم کرد بر اساس مسئولیت انسان. به نظر ما سوره این گونه نیست، سوره به اصطلاح محورش مسئله معاده. اگر درش از نبوت سخن گفته شده، اگر درش از رسالت سخن گفته شده، اگر درش از قرآن سخن گفته شده، کل چالشی که با پیغمبر به عنوان رسول شده، کل چالشی که با پیغمبر به عنوان قرآن شده و انکارش به خاطر مسئله رسالت، به خاطر مسئله قیامت بودد، رستاخیز بودد. چون در مسئله رستاخیز مسئله حل نشدد، به پیغمبر ما شروع کردن توهین کردن، قرآن رو انکار کردن. خدای متعال برای اینکه مسئله معاد رو و انکاری که اینها از معاد رو انجام دادن مسئلش رو حل کند، قدرت خودش رو بر تنبیه اینها بیان کرده و بر اساس این قدرتی که بر تنبیه اینها داشتد سیر سوره رو جلو بردن. کل مطلب رو اگر شما بر این اساس ملاحظه بفرمایید، سوره رو میشود به دو بخش یا سه بخش تقسیم کرد که در این دو بخش یا سه بخش بحث قرآن مطرح می شود، بحث رسالت مطرح می شود، توهین به پیغمبر، توهین به پیغمبر به عنوان این که چرا تو از معاد سخن میگی، خدای متعال در مقام تسلی خاطر پیغمبر ایشون رو نسبت به تنبیه اینها هم در دنیا و امکان تنبیهشون در دنیا و هم تنبیه اینها در آخرت توجیه می کند. این به اصطلاح ساختاری است که می شود برای سوره سبع در نظر گرفت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.